اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یک شنبه دهم آذر ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با چهارم ربیع الثانی سال 1441 هجری قمری مطابق با اول دسامبر 2019 میلادی، مباحثمون مؤمنا در بحث طب المعصومین بود، از جامع احادیث و شیعه آیت الله عظما گروجردی و آیت الله معزی ملایرین جلد 28 صفحه 365 حدیث 44 المحاسن برقی جلد 2 صفحه 466 و کافی شیخ کلینی چاپ اسلامیه جلد 6 صفحه 309. بعد راوی گفت که آقا من از مردم شنیدم که هر سه روز باید گوش بخوری، اگر گوش نخوری مبتلا میشی به اخلاق سیئه، بد اخلاق میشی، کج خلقی میکنی، تنخویی میکنی. بعد حضرت فرمود اینا دروغ میگن و اشاعه دروغ میکنن. تو اشاعه کننده و استمرار دهنده به گفتار دروغ نباش، اونی که واقعیت داره ولیکن استدراک. هر 40 شبانه روز اگر کسی عمدن اختیارن گوش نخور، اون وقت مبتلا میشه به بداخلاقی های گوناگون و همچنین مبتلا میشه به نارسایی های گوناگون در بدنش، یعنی هم از حیث ذهن و هم از حیث بدن دچار نارسایی ها، ناتوانی ها و عدم تعادل ها می شود. حالا روایت بخونم تا میرسه به اینجا. ولیکن من لم یأکل اللحم اربعین یوماً تغییر خلقه و بدنه و ذلك الانتقال نطفه فی مقدار 40 یوما. دیدی تغییر خلقه و بدنه و عاطفه است دیگه، یعنی و تغییر بدنه. ان شاء الله تغییر بیشتر در بدن رو فردا میگم در توضیح این سوالی که پیرامون این بیماری کردیم کواشیورکور، که این بیماری کواشیورکور این در اثر کمبود استمراری پروتئین در بدن این بیماری حاصل میشه. حالا این که مدت زمان زیادی بدن دچار نقصان پروتئین بشه چه بیماریایی میاره، انشالله تا 6-7 تا براتون میشمارم، انشالله فردا تصور فهمیدیم. فعلا ما داریم این بداخلاقی ها رو میگیم و مسائلی پیرامون نقش پروتئین ها در بدن. حالا یادداشت بفرمایید. نقش پروتئین ها در بدن، هرچند با عنوان یک منبع غنی تأمین کننده اسیدهای آمینه بدن. مگه خاموش کنیم؟
خاموش نمیشه.
درود بر رزمندگان اسلام
از خداوند بعد خوش بشه.
چشم. برای من اشکال ندارم، برای اینایی که تدوین میکنم خیلی عذیت. درود بر شما تکیه کنندگان به خداوند. دست در نکنه. مؤمنین تو بهش میرن متکین علا. آفرین آفرین. از حالا این سید داره تمرین میکنه.
این با فشار درست میشه.
درست داره فشار بجاش. فشار بجا اشکال نداره، هم تو دنیا باشی هم تو بهش بری. نمیشه که تماشاچی حوری باشی. یه خستگیتون درمه. خب حالا مؤمنان، تو مباحثمون چرا میگیم هر چه روز یک بار گوشت بخور؟ چون یکی از نیازهای ضروری بدن چیه؟ مصرف پروتئین حیوانیه. چرا میگیم مصرف پروتئین حیوانی؟ چون اسیدهای آمینه ضروری در پروتئین حیوانی هست. تصادف فهمیدین؟ هر چند نقش پروتئین ها در بدن با عنوان یک منبع غنی تأمین کننده اسیدهای آمینه بدن باید به پروتئین های غنی متکی بود. حالا تو بحث ما بحث مصرف پروتئین های حیوانی مثل گوشت قرمز گوسفندی مثلا، ولی آنچه حائز اهمیت فراوان است اسیدهای آمینه ضروری بدنه که این باید از بیرون تأمین بشه. درستون مؤمنان؟ نوع و مقدار اسیدهای آمینه شما میتونید اصول طب داخلی هاریسون جلد 7 آخر کتاب بحث اسیدهای آمینه ضروری بدن، اسیدهای آمینه غیر ضروری رو مراجعه کنید برای تحقیق پژوهش. نوع و مقدار اسیدهای آمینه که از طریق پروتئین‌های غذا تأمین می‌شوند، گاهی پروتئین‌های گیاهیه، گاهی پروتئین‌ها چیه؟ حیوانیه. تعیین کننده فعالیت و اعمال اسیدهای آمینه، اونم اسیدهای آمینه مورد لزوم بدن، یعنی اسیدهای آمینه ضروری بدن میباشند. موارد دیگر اهمیت پروتئین ها در بدن علاوه بر تأمین اسیدهای آمینه ضروری بدن، یکی دیگه از ویژگی های مهم پروتئین ها در بدن چیه؟ علاوه بر تأمین پروتئین مورد نیاز بدن، یکی دیگه از ویژگی های پروتئین در بدن از حیث نقش مثبتش چیه؟ وظیفه رشد و نگهداری بافت‌های بدن. وظیفه رشد و نگهداری بافت‌های بدن، بافت پوست، بافت استخوان، بافت رگ‌ها، بافت عضلات، ماهیچه‌ها و مانند اینها، حتی تو بحث‌های مال ناخون و مو و اینها. پیش از این که سلول بتواند پروتئین جدیدی را سنتز کند و بسازد، باید کلیه اسیدهای آمینه ضروری بدن در دسترس سلول باشد. سلول زنده در دسترس سلول زنده باشد تا بتواند پروتئین جدیدی تا بتواند علاوه بر آن ازوت کافی برای ترکیب شدن با سایر مواد. ازوت یک ماده است. آره با ت دو نقطه با ز زنبوری. علاوه بر آن ازوت کافی برای ترکیب شدن با سایر مواد جهت تولید اسیدهای آمینه غیر ضروری هم که لازم است اقدام کنه. رشد یا افزایش توده بدن، این که وزن مناسب بگیره و هر عضوی رشد مناسب خودش رو پیدا کنه. کوچیکی خاص بلعیان در هر عضوی پیدا نشود. رشد یا افزایش توده بدن از حد نرمال بیشتر شه، در نتیجه فقدان مخلوط مناسبی از اسیدهای آمینه، اونم غیر ممکنه. پس رشد یا افزایش توده بدن در نتیجه فقدان مخلوط مناسبی از اسیدهای آمینه غیر ممکنه.
اسیدهای
آمینه اونها انشالله میخونم واسه نخونم اونجا انشالله بحثای قدر هورمون متابولیسم که اونجا مطرح کردیم، بعد اومدیم قسمت املاح عناصر، بعد املاح ضروری عناصر ضروری، چه فلزات چه غیر فلزات، بعد آخرش بحث اسیدهای آمینه و نقش او در بدن. فعلا دو دسته کلی ضروری و غیر ضروری هم فقط فعلا همینه گفتیم که برای تهیه اسیدهای آمینه ضروری ما نیاز داریم به عاملهای بیرونی. مثل چی معاملها؟ مثلا حبوبات، غلات، سبزیجات، میوه‌جات، لبنیات، بگیم همینا سر جاش درست، بخشی از اسیدهای ضروری تأمین میشه. اما عمده تهیه اسیدهای ضروری بدن پروتئین‌های حیوانیه، درست شد؟ بالاخص گوشت گوسفندی، حالا تو شرایط خاصی گوشتای دیگه مثل گوشت بلدرچین، مثل گوشت حبارا یا حبره، یا مثلا در شرایط خاص محاصره قوت مثلا فقرا، مثلا قوت المساکین، مثلا چی مؤمنا؟ بس کن مرغ رسمیه، خروس رسمیه که پرورش مراتع طبیعی مؤمنا تصافهامی. خب حالا دیگه اونا میشه مرتبه های بعدی. پس عمده اسیدهای آمینه ضروری و ما از پروتئین های حیوانی تهیه میکنیم. لازم نمیتونی گوشتو از جیره غذایی و سبد غذایی خانوار حذف کنی، نمیتونی، به خودت و خانواده آسیب میرسونی. اما طبق همون طرح و برنامه‌ای که معصوم فرموده، سه روز کمتر نشه، هفته یک بار، حداقل اقل که کم پولی، محاصر اقتصادی، گرونیه، تورمه دیگه، حداقل چیه؟ هر چه روز یک بار گوشت مورد نیاز خودت و خانواده مصرف بشه تا دچار چند بیماری نشن، که از روایات چهار تا بیماری گفتم، از کتب تخصصی هم بیماری های دیگه باز انشالله فردا میدیم. باسته نمیدیم. رشد یا افزایش توده بدن در نتیجه فقدان مخلوط مناسبی از اسیدهای آمینه غیر ممکنه. برای رشد بدن اسیدهای آمینه باید بیش از مقداری که برای نگهداری بدن لازم است موجود باشند. یعنی علاوه بر اون مقداری که برای نگهداری بدن لازمه، اضافه بر او هم باید موجود باشه، اسباب ذخیره سازی مفید. چون رشد برخی نسوج بدن به اسیدهای آمینه خاصی نیاز داره، چون رشد نسوج بدن، اون هم برخی از نسوج بدن، نه همه نسوج بدن، نیاز داره به بعضی از اسیدهای آمینه ضروری خاص، نه هر اسید آمینه‌ای. درست شد آقا؟ مثل اسیدهای آمینه سولفوردار، اسیدهای آمینه سولفوردار، بعضی از نسوج بدن به این نوع اسید آمینه سولفوردار نیاز داره. مثل چی همجان؟ مثل ناخن، ناخنهای دست و پا، مثل موهای بدن، مثلا موی سر، موی ریش، اینا همه نیاز دارن به این اسید آمینه ضروری سولفوردار. دیدی برخی از نسوج بدنه، همه نسوج بدن که نیست، پس برخی از نسوج بدن مثل ناخونها و موهای بدن نیاز دارن به اسید آمینه سولفوردار که در مو و پوست ناخون هست. مو، پوست، ناخون، در این ستا نیاز به اسید آمینه سولفوردار هست. علاوه بر تقسیم های سلولی به تصاعد حسابی یا هندسی و رشد که با پروتئین مصرفی ارتباط دارند، ساخت بیشتر، سنتز بیشتر مواد ساختمانی بدن به پروتئین نیاز دارد. قالب استخوان و قالب دندان که کلسیم و فسفر در آن جمع می شود. یعنی چی؟ آزقا نفهمیدم. یعنی از 100% کلسیم موجود در بدن 97% در استخوان‌ها و در دندون هاست، 3% دیگه کلسیم در خونه. درست شد آقا؟ پس قالب استخوان و دندان که کلسیم و فسفر در آن جمع می شوند یک پروتئین است. کلاژن، کلاژن، کاف، لام، الف، نون آخر و رژه، رژه قبل از نون، کلاژن. خب این کلاژن پروتئین زردپیه، پروتئین زردپی که میاد مهمنه از پشت عضلات اینا میاد تا پشت پاتن زردپی. کلاژن، کلاژن پروتئین زردپی و همچنین ربات هاست. زردپی و ربات ها فرق میکنه مؤمنا با مینیکس ها و اینها فرق میکنه. کلاژن پروتئین زردپی و ربات ها میباشد و به عنوان مواد بین سلولی برای اتصال سلول ها به یک دیگر عمل میکند. میوزین، میوزین، میوزین ماده‌ای هست که برای انقباض عضلات لازم است و از جمله پروتئین‌های ساختمانی دیگر میباشد. چند تا مثال علمی زدیم برای نقش پروتئین در بدن. بیشتر پروتئین های بدن به طور متناوب در حال تجزیه شدن و دوباره ساخته شدن هستند. میزان تجزیه و ترمیم مجدد از یک بافت به بافت دیگر متغیر است. یعنی آیا این بافت ناخونه یا بافت موه، بافت پوسته یا بافت رگه، بافت عضله یا بافت استخوانه. این که سلولای بنیادی هر بافت فعال شه، به جای سلولای مرده سلولای جدید جایگزین شه، طول عمرش و زایشش و تکثیرش و مدت زمان مندگاریش و سپس افولش و سپس مردن سلولی و حذف شدنش با هم فرق میکنه. درست شد آقا؟ میزان تجزیه و ترمیم مجدد از یک بافت به بافت دیگر متغیر است، ولی به طور کلی به حکم استقرایی روزانه 30 گرم یا 3% از 10 کیلوگرم، روزانه 30 گرم یا 3% از 10 کیلوگرم پروتئین بدن دوباره جایگزین می شود. تقریبا چقدر؟ یعنی نصف پروتئین جایگزین میشه. یادت قبلا گفتم اگر وزنت مثلا 100 کیلوه 20 کیلو پروتئینه، پس 10 کیلوگرم 30 گرم یا 3% از 10 کیلوگرم پروتئین بدن دوباره جایگزین میشه. حدود 75 گرم عضلات بدن هر روز با پروتئین جدید جایگزین میشوند. هر روز حدود 75 گرم عضلات بدن با پروتئین جدید جایگزین میشن. دیدی خداوند خلاق، خلقا بعد خلق. دیدی رزاق، رزقا بعد رزق. چون همیشه که یه انسان زنده نیست، همیشه که یه سلول زنده نیست، میلیاردها سلوله، اونم بافتای مختلف. پس این هر روز چقدر مرحوم میشن، چقدر زنده میشن. کی زنده میکنه؟ کی میمیرانه؟ کی غذا اینا رو میده؟ بشر که تاله هیچی نمیدونست، حالا هم که یه چیزکی میدونه، خواهشی نمیتونه نگرده. دیدی حیات و ممات دست خداست، رزاق خداست، خلاق خداست، قادر علی کل شیء خداست، علیم خبیر حکیم الله جل جلاله. این همه چی میگه؟ یه بازوی خودمه، مایچه خودمه. حاج آقا باشگاه فولاد رفتم چند تا دمبل زنم، تو تو تخم مرغ اینجا اومده بالا. همش ظاهر بینه، سطحی نگر. چقدر از دست میده، چقدر جایگزین میشه، هیچی نمیده. آقا بیدن این دکترهای مؤمن سوال کن تو بحث علم تشریح و تو بحثای دیگه، آخه یکی دوتا نیم. آقا چی بگم؟ مثلا هر روز میام اینجا مباحثه میکنم، زبون خودمه، ریه خودمه، فلان. یکم هوا آلوده میشه، اوه اوه خلط چسبنده و آن فلانزا و قابل عرض ملت شریف. خسته نبرم. هر کسی که دوست دارد آنفولانزا نگیره، و یا اگر آنفولانزا گرفته سریعا خوب شه. به این دستورات اسلامی عمل کن. دستور اول، نسبت به تب بی تفاوت نباش. چون اگر تب سی درجه کمجو میاد 37 درجه، میاد 39 درجه، 40 41 درجه، 41 درجه دیگه تب شدیده دیم. پس یه بار دمای بدن کمه، جزدی همجون 30 درجه. یه بار دمای بدن میاد عادی 36 درجه، خواب عمیق 37 درجه، شرایط عادی. آغاز تب 38 درجه در اطفال، 38 درجه و نیم در کودکان، در سنای ما 39 درجه، بعد شد 40 41، خب تب شدید شد. گرچه علی الظاهر ابتداعا تا چند روز اشک ریزی و آبریزش بینی نداره، اما درد عضلات، پس تب به اضافه درد عضلات، گاهی توأم با استخون دردم هست، این شد علامت آنفولانزا. یک بار دیگه میخواییم پیشگیری کنیم و کمک به درمان هرچه سریعتر. اسلام بدایی فرمود قبل از غذا خوردن دستاتو با آب سالم و بهداشتی صحیح دستاتو میشوری، با چیزی هم خشک نکن، با این دستای شست تمیز با این غذا بخور. خیلی این مهمه در پیشگیری از آنفولانزا و در کمک به درمان آنفولانزا. چون بحث روزه مطرح کردم، یکی دیگه از داروهایی که بسیار مهمه در پیشگیری و در کمک به درمان آنفولانزا چیه؟ ماء الفاطر، آب جوشیده ولرمه. در شرایط غیر عادی 20 دقیقه بجوشه تو ظرف دربسته، بعد شعله رو خاموش کن. شرایط غیر عادی مثل چی؟ زلزله، طوفان، سیل، طاعون، یا اینکه بمباران شده، موشکباران شده و ماننده. اونجا در ظرف دربسته به مدت 20 دقیقه بجوشه، بعد شعله رو خاموش میکنه. ولرم که شد یه لیوان ازش برمیدارید و در اون ظرف ببند، به صورت میکیدنی بخور. هم در پیشگیری از آنفولانزا هم تو کمک به درمانش بسیار نقش ویژه داره. 17 فایده دیگه داره ها، قبلا واسهتون گفتم. حالا 18مش چیه؟ تو پیشگیری و کمک به درمان آنفولانزا. فهم دارو اصلیش هم بگم. داروی اصلی درمان آنفولانزا بدون اینکه آمپول بزنی، تو مبحث ریاحین، گل راعی که بهش میگن گل شهناز، که بهش میگن هو فاریقون، دم کرده گل راعی خیلی فواید داره در درمان ضعف اعصاب، در درمان استراب و دلهوره، در درمان هیستری یا وحشت. حالا مباحث ما هم مدر سموم بدن رو کم میکنه، فعالساز کلیاست، هم چیه؟ ضد آنفولانزاست. چه پیشگیری چه درمان. دارو اختصاصی ها دم کرده گل رای تو درمان آنفولانزا. هم مؤمنات تو بیماری های دیگه مثل بیماری موشی، حتی تو بحث هپاتیت سی که یرقان مجهوله ABC، حتی تو درمان هپاتیت سی هم نقش ویژه داره. از اقسام چی؟ هپاتیت. بیماری های دیگه هم خوبه تو درمانش. حالا ما با باعث خودم، حتی تو بحث فلج اطفال این هم نقش ویژه داره. پس الان که شرایط هوای جوی حالت وارونگی هوا هست و هیدروکربن های محیط زیاده و سوخت فسیلی زیاده و الان چند روزه با امروز 4 یا 5 روزه هوای مشهد مثل هوای تهران آلوده شده و به خاطر آلودگی بیش از اندازه تعطیل کل مدارس از ریز و درش، از آمادگی دبستان، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه و همه جا الا حوزه که بحث بمی رو بدم، یعنی تا پای جان و شهادت باید تحصیل علوم نافعه کنی و زکات علوم نافعه بدی.
مجاهدین،
بله مجاهدین فی سبیل الله. حالا اینجا مؤمنان دود و مود که چیزی نیست، اون طوفان و زلزله و سیل و غرب و شرق هم حمله کنه، هم درس میخونن فی سبیل الله، هم میجنگن با دشمن فی سبیل الله. حالا برای اینکه ملت شریف یادشون باشه، عالم با عمل باشن، آبجوش بدن یکم میخورم یادتون باشه.
از
علما
باغون بقیه در بوداغون.
آفرین، با دو تا قیدش. یعنی علماء صالحون مخلصین ان شاء الله بشن مخلصین. اینجا یکم بیشتر زحمت خوردم مؤمنا، برای اینکه یادتون بمونه. یکی چی بود؟ آبجوش ولرم. یکی دیگه چی بود؟ دست شستن قبل از غذا. خیلی مهمه، خیلی مهمه. وقتی که آنفولانزای خاص در آسیای جنوب شرقی و هند شرقی آمد، تو قسمت او برای هندوستان و تایلند و سریلانکا و تا برس به مالزی و سنگاپور، تحقیقات میدانی در مریضایی که آنفولانزا گرفته بودن، اون آنفولانزای خاص مثل آنفولانزای نوع سارس، هر دوتاشو با سین بنویسید. علت اصلیش که پیدا کردن میدونی چی بود؟ دست نشستن قبل از غذا. پس علت اصلی آنفولانزای سارس، همون وقتم اعلام کردن تو سطح جهان. خب ببین دین اسلام ولایی، سنت رسول الله به تبیین و بیان حضرت زهرا و دوازده امام معصوم، چه دین قشنگیه، چه دین علم کامل و عقل کامله، لب عقل. حواشی و زوائد نداره، خیلی فواید داره. حالا یکیش هم چی عموجون؟ بحث ضد آنفولانزا. وقت تازه دین میگه وقتی دستتو شستی مؤمنا با چیزی خوش نکن، حالا غذاتو بخور. حالا یا باز یکم عدا اطفالات دارن، اشکال نداره، یکم هم غربی هم شرقی، اسلام و یخت و اسلامی. مثلا یکی برمیداره با صابون مونده که اون بالا میشوره، یکی دیگه برمیداره با ریکا میشوره، یکی برمیداره با صابون بچه میشوره، یکی دیگه با شامپو بچه، یکی دیگه با صابون یا شامپوی دست شست، یکی دیگه با صابون یا شامپوی ظرف شست، یکی دیگه با برف، یکی دیگه با تایت، یکی دیگه با سافتلن. شوخی نمی کنم، اینا رو با چشمام دیدم تو مردم. هر کی مثلا یه کاری، هیچ جای کره زمین اینجور آزادی نیست اما مؤمن هایی که سر کاری کن. بعدم هر کسی یه مدل خشک میکنه، ناراحت نشین از من، میخوام فکر کنم. هر کسی هم یه مدل خوش میکنه، یه کسی با گوشه لباسش خوش، یکی با گوشه کاتش، یکی با گوشه اوورکات. اینا رو با چشمام دیدم، نه که بخوام خودم ببافم. گاهی دستش خوش میکنه، گاهی صورتش دیدم خوش میکنه. چقدر ما تو روایات شیعه داریم با کم لباس، با آستین، با پایین لباس خودتو خوش نکن، مکروه. انواع بیماری های عفونی، پوستی، چشمی. حالا ما مباحثه اون بحث آنفولانزاست. پس ببین اگر مسلمون درست حسابی باشم، همون جور که اسلام ولایی میگه عمل کنم، هیچگاه فرد و جامعه مبتلا به بیماری های عفونی نمیشه و سپس لانه گزینی کنه و گسترده بشه به صورت یک اپیدمی فساد در بیاد که بعد 15 تا 30 نفر هم مرحوم بشن. بعد دادتون از رادیو تلویزیون در بیاد. آقا به دین عمل کن، در کاروان علم از همه جلوتری. علم جهانی تحقیقات و پژوهش رو گسترده کنه، تازه میرسه به گرد خاک پات. شوخی نیم، اینا میگن واقعیت داره. حالا چون این مسئله مستحدثه بود و سوال کردن و مورد نیاز مردم بود، من تکرار میکنم یه بار دیگه. پس برای پیشگیری و درمان آنفولانزا، دست شستن قبل از غذا با آب آشامیدنی سالم بهداشت، دستات میشوری، با چیزی خشک نمیکن، ها غذاتو نوش جان. در بین روز مثلا هر 6 ساعت سنای ما میان سالان، کهن سالان، سنای کوچیک، کودکان، اینها هر 6 ساعت یه لیوان آب جوشیده ولرم. کسایی که بیماری های متابولیکی دارن یا ناراحتی های کلیوی دارن یا ناراحتی های قلبی عروقی دارن، هر 2 ساعت یک لیوان آب جوشیده ولرم به صورت میکیدنی، مزمزه، قرقره کنن، قورت بدن. هم پیشگیری، هم کمک به درمان قوی آنفولانزاز، هم فعالساز کلیه هاشونه، هم رقیق کننده خونشونه، یعنی برای کلیه قلب و اینا. چون کسایی که سنشون بالاست، میان سال یا کهن سال جوان یا کهن سال پیره، یا کسانی که کودکن، اینا در معرض آسیب های جدی هن از سوخت های فسیلی و از وارونگی هوا در اصل مشکلات جوی. وزش باد نبوده، نسیمی در کار نیست، بارشی در کار نیست، از ایس باران، برف و مانند او. لذا درصد آلودگی ها بسیار میره بالا. ضریب ابتلاء به بیماری های تنفسی، قلبی عروقی، سکته های قلبی و همچنین آنفولانزا که تو فصل خشک پاییز ضریب و درصد آنفولانزا هر جای کره زمین باشه میره بالا. از جمله منطقه جغرافیای طبیعی ایران که خشک و نیمه خشکه، از حیث جغرافیای طبیعی فصل پاییزش فصل بسیار سرد و خشکه، چون آب و هوای کویری، بیابانی، خشک و نیمه خشک دارد. شما دو سوم مساحت جغرافیایی کشورتون بحث بیابانها و کویر و لوته، کویر لوت و کویر نمکه، بعد شهرهای حاشیه‌ای کویر و و و، این همه در معرض آسیب آنفولانزا هستن. پس اینجا آب جوشیده ولرم دست شستن قبل از هر غذا خوش نکنن. داروی انحصاری که تا حالا پیدا کردم یک داروه تو بحث ریاحین، استفاده از گلهای معطر غیر سمی شفابخش. حالا یکیش چیه مؤمنان؟ گل راعی یا گل شهناز یا هوفاریقون. حالا اینو هر 8 ساعت یه قاشق چای خوری پودرشو میریزی تو استکان یا لیوان، آب داغ میریزی روش، 10 دقیقه ربع ساعت دم میکشه، روش یه نلبیکی چیزی بزن. بعد از اینکه دم کشید با یه عسل طبیعی شیرین کن، مثلا عسل طبیعی گوند، مثلا عسل طبیعی آبیشن نعنا، با عسل طبیعی شیرینش کن بخور. چرا؟ به خاطر اینکه سرفه های خوش، خلطای چسبنده و مشکلات جانبی دیگر بر تو عارض نشود. باب پیشگیری تو بحث درمانم که گل راعی گفتیم درمان چیه؟ آنفولانزا است. خب
چای خود
آب سیب عسل اگر علم کرد، علم پیدا کردی که تبش بالا مونده و همچنین عفونت داخلی پیدا کرد. حالا عفونت داخلی گاهی در دستگاه گوارشه، به خاطر دستای آلوده، به خاطر غذای مونده، به خاطر فست فودها، به خاطر غذاهای صنعتی، تاریخ مصرف گذشته یا نزدیک به تاریخ انقضا. پس گاهی مسمومیت‌های ناشی از غذاهای مونده است و انواع عفونت‌های باکتریایی یا ویروسی دستگاه گوارشه، از معده، روده، ایلیکوباکتری معده، اسهال‌های عفونی، حالا باکتریایی ویروسی چیه؟ اونه که بحثش گسترده است. و همچنین سرسوزه داره، ترشا داره، مثلا اونجا شما آب سیب عسل بس. بعد هر وعده غذای اصلی. یا عفونت‌های ریوی مثلا، ولی شرایط عادیه. یه بار نه، عفونت‌های ریوی هست توأم با بیماری‌های خاص ریه علاوه بر آنفولانزا. مثلا پنومی داره یا زاتوریه داره. تصور فهمودین؟ مثلا آسم داره یا تنگی نفس. الان تو این شرایط نباید بیاد تو پیک بار ترافیک، ممنوعه بیاد، چون باعث هلاکت خودش میشه. حالا اینجا چی کار کنی؟ هم عفونت های تنفسی و همچنین برانشیت، هم مسئله برانش شکتازی که اتساع راه های هوایی ریه. حالا اونجا چی کار میکنی مؤمنا؟ همین دم کرده گل بهار نارنج یا مربای گل بهار نارنج با عسل آبیشن میخور، جوشونده برگ بارهنگ با عسل آبیشن میخور. اون مشکلات زاتوریه و پنومی و برانشیت، اونها هم چی بشه؟ حل بشه. اگر مسئله برانشکتازی هست مؤمنان که گشاد شدن راه های هوایی ریز، اون وقت دو تا داروی مجزا داره با اینا چی؟ فرق میکنه که قبلا گفتم. پس فعلا ما همینی که متداول و شایع شده که آنفولانزای فصلی بود، مخصوصا فصل پاییز، تذکر دادیم. آبجوش بدن، دست شستن قبل از غذا و خشکم نکنیم، و سوم دم کرده یه گل رائی که هو فاریقونه درمان آنفولانزا میشه.
مقدار شاید
بده؟
مقدار گل رائی
یه قاشق چای خوریم در یه استکان یا یه لیوان آبجوش 10 دقیقه ربع ساعت دم بکشه، بعد با یه قاشق مرب بخوری، عسل طبیعی شیرین کن بخور.
وقت
تمومه.
صدق الله
العلی العظیم.
اللهم صل علی محمد.